سلام بینندگان ارجمندی برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی امروز جمعه 20 ایون است. این برنامه با اتفاق همکاران در تاجیکستان و پراگ تهیه شده است. حالا با موضوع های اساسی نشر شناس شوید. سخنگوی کاخ سفید گفت پرزیدنت دونالد ترامپ در مسئله شرکت احتمالی ایالات متحده آمریکا در جنگ ضد ایران در دو هفته آینده تصمیم میگیرد.
با اون اساس که شانس جدی مذاکرات با ایران وجود دارد و اون میتواند در آینده نزدیک برپا شود یا نشود، من هم قرارم را در دو هفته دیگر قبول میکنم که با جنگ همراه شوم یا نه.
یک مادر با سه فرزند که از ایران به دوشنبه برگشته است نقل کرد که سفر زمینی او و ده دیگر تاجیکان سه شبانه روز طول کشید. تصادف بود یا قصاصگیری رقیبان؟ در خوجند طرفخانه معروف به کام آتش رفت، مقامات هنوز شرحی ندادند. وزیر کارهای خارجی عباس عراقچی گفت تا زمانی که حمله های اسرائیل بالای ایران ادامه دارند، کشورش با ایالات متحده آمریکا سر میز گفتگوشونید نمیشیند. با این وجود که ایالات متحده آمریکا در حمله ها بالای ایران اشتراک نمیکند، عراقچی واشنگتن را در کمک به اسرائیل گناهگار کرده است. این زمان مطبوعات خبر میدهد که واشنگتن و تهران با هم تماس های غیر رسمی برپا کردند. از جمله خبرگزاری ریتس امروز با تکیه به منبعهایش گفت که عراقچی با نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا استیون ویتکوف صحبت های تلفنی انجام داده است. اینچنین امروز در ژنو قرار است گفتگوی رهبران وزارت های خارجه ایران و بریتانیا، فرانسه و آلمان برپا شود. تفصیلات دیگر روز هشتم نزاع در مطلب از همکارم محمد وفا رضازاده.
امروز روز هشتمی جنگ اسرائیل و ایران است. اتحاد اروپا اخیراً گفت که خواستار سر میز گفتگوشنید برگردانیدن تهران می باشد و در واشنگتن پرزیدنت دونالد ترامپ گفت که در دوام دو هفته دیگر خواهد گفت که آیا آمریکا در پهلوی اسرائیل وارد این جنگ می شود یا نه. در همین حال پرتاب های موشک از هر دو طرف و کشورهای درگیر شب 20 ایون هم ادامه داشت. بنابر نوارهای ویدیویی کاربران، روز 20 ایون در پی حمله های موشکی ایران، استقامتگاه ها در محله های جنوبی اسرائیل آسیب جدی دیدند. آژانس نیمه تیوی اسرائیلی مگن دیوید آدام خبر داد که صبح بر وقت روز جمعه در حمله های موشکی ایران دست کم 6 ساکن جنوب اسرائیل مجروح شدند. خدمات یاری اضطراری در جای آوارها مجروح شدگان احتمالی دیگر را جستجو دارد. نخست وزیر بنیامین نتانیاهو در یک صحبت تلویزیونی گفت که اسرائیل توان اصابت و همه مؤسسه های هسته‌ای را دارد، ولی عین زمان افزود همه گونه یاری دیگر هم مورد استقبال خواهد بود. اسرائیل میگوید محو امکانیت ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای هدف اساسی آن است و یکی از آنها مؤسسه غنیسازی اورانیوم فاردو می باشد. این مؤسسه در زیر کوه ها پنهان است و دسترسی اسرائیل به آن سخت می باشد. متخصصان می گویند با این کارخانه زیرزمینی تنها با بمب‌های های نفوذ کننده ساخت آمریکا می توان ضربه زد. خبرگزاری تسنیم ایران روز 20 ایون از قول سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت که دیروز یک قرارگاه مرکزی حربی و جاسوسی اسرائیل را در نزدیکی مرکز طبی سراکه اسرائیل هدف قرار داد. این بیمارستان در جنوب اسرائیل در شهری برشیبه واقع است. اسرائیل گفت که روز 19 ایون هدفهای هسته‌ای در ایران از جمله نتنز و اصفهان را ضربه زده است. اسرائیل گفت که کارخانه بوشهر یگانه کارخانه هسته‌ای عملکننده ایران را ضربه زده است، ولی دیرتر این اظهارات را پاک کرد. کاخ سفید گفت که پرزیدنت دونالد ترامپ در دوام دو هفته قرارش را درباره شرکت مستقیم آمریکا در نزدای اسرائیل و ایران اعلام میکند. کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید روز 19 ایون هنگام قرائت پیام ترامپ به مطبوعات گفت:
با اون اساس که شانس جدی مذاکرات با ایران وجود دارد و اون میتواند در آینده نزدیک برپا شود یا نشود، من هم قرارم را در دو هفته دیگر قبول میکنم که با جنگ همراه شوم یا نه.
لیوید گفت که پرزیدنت آمریکا به حل دیپلماتیک این نزاع با تهران برتری میدهد، ولی هدف کلیدی این است که ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد. این در حالی است که ایران میگوید برنامه هسته‌ایش خاصیت تسلیحاتی ندارد.
ҳамлаҳо болои Эрон сабаби тарки ин кишвар кардани садҳо хориҷиҳо аз ҷумла тоҷикистониҳо шудааст. Шумори дақиқи шаҳрвандоне ки ба Тоҷикистон баргаштанд маълум нест, вале бино ба хабарҳои мухталиф шумораашон 10 нафар гуфта мешавад. Тоҷикистониҳо бо кӯмаки ситоди сафорат дар Теҳрон тавассути роҳҳои заминӣ аз сарҳади Эрон бо Озарбойҷону Туркманистон берун мешаванд. Дар ин бора ҳамкоронам Иршод Сулаймонӣ ва Барот Юсуфӣ аз Душанбе гузориш медиҳанд.
با وارد روز هشتم خود شدن درگیری‌های مشکی میان اسرائیل و ایران، هنوز پروازها میان تاجیکستان و ایران برقرار نشده است. این در حالی است که صدها تن شهروندان دو کشور می‌خواهند به وطن خود برگردند. ایران از روز 13 ایون پس از حمله‌های فضایی و مشکی اسرائیل، حریم هوایی خود را بست و همه گونه پروازها لغو شدند. حالا یگانه راه بیرون شدن از ایران و وارد شدن به این کشور راه‌های زمینی از طریق کشورهای هم‌مرزش است. شرکت هواپیمایی وارش ایران برای بردن شهروندان ایرانی و آنهایی که قصد سفر به این کشور دارند، از دوشنبه به شهر اشقابات ترکمنستان پروازی چارتری تشکیل میکند. اما با گفته مسئولان این شرکت، این پروازها یک طرفه بوده، از اشقابات به دوشنبه پروازها صورت نمیگیرد. سفارت تاجیکستان در ایران برای بیرون کردن شهروندان تاجیکستان ستاد تشکیل کرده، آنها را مرحله به مرحله به وطن برگردانده ایستاده است. از جمله روز 16 ایون نزدیک به 30 شهروند تاجیکستان از طریق مرز ترکمنستان به تاجیکستان فرستاده شدند. این افراد عمدتاً بیمارانی که برای مالیجه رفته، دانشجویان و زنان و کودکان دیپلمات ها بودند. گورخسار ستار و یکی از آنهایی که با سه فرزندش در این حیات روز 19 میون پس از سه شبانه روز به تاجیکستان رسیده است، برای آزادی گفت که آنها از تهران تا مرز ترکمنستان در 24 ساعت رسیدند. بعدن از اشقابات با قطار به ازبکستان در 12 ساعت آمدند و از مرز تا بخارا و از بخارا با تاکسی تا مرز تاجیکستان در ترزوزاده بعد بیش از 10 ساعت رسیدند. با گفته گورخسار این حیات آنها عبارت از 6 مرد، 9 کودک تا 18 سال و 10 زن بود. این زن میگوید برای بیرون شدن از ایران دو راه پیشنهاد میشود که یکی مرز ترکمنستان و دیگری آذربایجان است. یک تاجری تاجیکی دیگر در همین فرودگاه با ما گفت که 20 روز پیش از ایران آمده است و برای دیروز بلیط برگشت داشت و باید پرواز میکرد. این تاجر میگوید همسر و کودکانش در ایران در یک منطقه نزدیک به تهران زندگی میکنند و از دیروز اینترنت در ایران قطع شده است که بسیار با مشکل با آنها تماس برقرار میکنند.
حادثه تصادفی بود، نتیجه رقابت افراد منفعت دار یا به احتیاطی. یک روز بعد سوختار در یک طربخانه معروف شهر خوجند هم مقامات این موضوع را رسما شرح ندادند. معلوم نیست رستورانی که آن را با نام کشتی تیمورملک میشناختند با چه سببی در پی سوختار 19 ایون پررنا بود شده است. در این باره همکارم فرزان محمدی گزارش میدهد.
مسئولان شبکه طربخانه های یکسرای در شهر خوجند پی پاککاری و به ترتیب آوردن یکی از تالارهای سوخته شونند. طربخانه معروف به کشتی تیمورملک ساعت تقریبا 16 روز 19 ایون آتش گرفت و چندین تالار و حجره هایش سوخته نابود گردید. مسئولان طربخانه روز 20 ایون سرگرمی برطرف کردن پیامدهای حادثه بودند و آماده نشدند واقعه را شرح دهند. به گفته بعضی از شاهدان سوختار از آشخانه طربخانه سر زده همه انشاءات را فرا گرفته است. این طربخانه برای گذرانیدن این توی معرکه ها استفاده می شد. سران آن در شبکه های اجتماعی نوشتند که آسیب سوختار به زودی برطرف کرده خواهند شد. در همین حال کارمندان خدمات آتش نشانی ولایت سوخت هم آماده نشدند درباره این حادثه صحبت کنند. یعنی تا زمان نشر این گزارش سبب و حجم ضرر معلوم کردن نشده است. فقط گفته می شود که کسی در این حادثه ضرر ندیده است. این طربخانه ماهی اپریل سال 2019 با اشتراک رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به استفاده داده شده و یکی از رمزهای تاریخ خوجند دانسته می شد. طربخانه از دو آشانه و تهخانه عبارت بوده، در ساحل دریای سیر و شفت باغ کمال خوجندی ساخته شده است. مساحت عمومی طربخانه 631 متر مربع بوده، در آن بیش از 50 کس کار میکردند. اولی ماه اپریل امسال سه پرزیدنت آسیای مرکزی نیز بعد چهارابینی نوروزی مهمانی آن شدند. این بار اول نیست که بخش های شبکه طربخانه های یکسرای به کام آتش می روند. ماه ینوری سال 2022 نیز یکی از تالارهای مربوط به آن آتش گرفته بود. مسئولان وزارت کارهای داخلی آن وقت گفته بودند که طربخانه یکسرای در دوشنبه به سبب بی‌نظارت گذاشتن کاندیسیونر سوخته است. طربخانه های یکسرای از بزرگترین و گرانترین تالار برگزاری مراسم های عروسی در شهر دوشنبه و خوجند به شمار می رود. سوختار بناها و بازارها در تاجیکستان پدیده نو نیست. مقامات بیشتر از این حادثه ها را بر رعایت نکردن قاعده های بی خطری یا رسیش کوتاه ناقل ها ربط داده، بعضی را عمل برقصانه گفتند. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
سه ماه پس از حمله های سختی لفظی در اینترنت به یک خانواده زاده تاجیکستان که مقامات تاتاریستان به آنها امتیاز خانه خرید داده اند، سروری نایله بازداشت شده است. محی‌الدین خالزاده را کمیته تفتیشات روسیه با گمان تلاش برای گرفتن امتیاز از راه قلابی بازداشت نمود. همکارم طاهری سفر این موضوع را پیگیری کرد و قبل از برنامه از او درباره جزئیات خبر پرسیدم.
ماجرای تقدیم خانه از آنجا شروع شد که حکومت شهر نیژنکامسک در تاتاریستان به خانواده محی‌الدین خالزاده و همسرش ملکه طایرova که 4 فرزند دارند خانه هدیه کرد. اگرچه آنها زاده تاجیکستان هستند اما شهروندی روسیه را دارند. عکسی تقدیم سرتیفیکاتی خرید خانه ارزان از دست رامیل مولین شهردار نیژنکامسک در اینترنت با خشم و انتقاد گسترده شهروندان روسیه روبرو شد. آنها می گفتند آیله تاجیک سزاوار گرفتن امتیاز نیست یا مقامات روسیه خودی ها را مونده به بیگانه ها خانه می دهند. کمک حکومت تاتاریستان فقط این بود که خانواده تاجیک هنگام خرید خانه 35% آن را ارزان تر به دست می آورد. بعدی هیاهو در اینترنت الکساندر باستریکین، رئیس کمیته تفتیشات روسیه که از سیاستمداران مهاجر ستیز نامیده می شود، از مقامات انتظامی خواست قضیه را تفتیش کنند که تا کجا قانونی است. او گفته بود مردم احتیاجمند خانه از حساب مردم تجایی سالهای دراز در نوبتند، ولی قرار دادن خانه به فایده آیله هر شده است که در گذشته مهاجر بود. ظاهراً زیر این فشاری رهبری بلندپایه مقامات انتظامی و تفتیش قرار درباره تقدیم خانه به خانواده مهاجران تاجیک سر کردند. محی‌الدین خالزاده از 11 سالگیش در روسیه زندگی می‌کرده است و با همسر و فرزندانش هم شهروندان روسیه بودند و ظاهراً هیچ تصور هم نمی‌کردند که کمک حکومت تاتاریستان به سرشان یک بلا می‌آورد.
و سوال دیگر از همکارم درباره سبب های این گونه عمل کردی مقامات روسیه بود که چرا در مسئله کمک به مهاجران حساسیت نشان می دهند؟
این اولین بار نیست که زادگان تاجیکستان و شهروند روسیه با سبب گرفتن امتیاز و یا خانه مورد پیگرد قرار می گیرند. ماه فوریه همین سال کمیته تفتیشات روسیه ماموریت حکومت ناحیه میتیشی را به جوابگری کشید که به خانواده تخمینه سمدوا و رمضان رحیموف والدان 7 فرزند خانه تقدیم کرده بودند. بعدن به زیر مادر این خانواده با اتهام قصد جنایت و یا آمادگی به جنایت و یا تقلب کاری پرونده باز کردند. عین حادثه با خانواده اکرم مسعیدوف سروری آیله 3 فرزند در ولایت سوردلوسک رخ داد که به او هم خانه دادند و بعدش تفتیش و کشاکش این آیله تاجیک به اداره های دولتی در روسیه سر شد. یکی از سبب های این گونه مناسبت مقامات روسیه با مهاجران تاجیک را به حمله به کراکوس ربط می دهند که در آن حمله تروریستی بیشتر از 140 نفر کشته شدند و مقامات روسیه 4 مهاجر تاجیک را گمانبر اساسی اعلام کردند. بعد این حادثه در ماه مارس سال 2024 مهاجر ستیزی در روسیه به اوج علا رسید و در این میان مردم تاجیک هم بیشتر هدف گرفته شدند و از پرونده نو هم برمی آید که همچنان هدف هستند.
تشکر همکارم طاهری سفر درباره ماجرای تقدیم خانه ارزان به آیله های تاجیک در روسیه و سپس به بلا گرفتار شدن آنها صحبت میکرد. بینندگان ارجمند، در همینجا برنامه ما به پایان میرسد. سپاسگزاریم که تا این لحظه ها با ما بودید. برای خبر و گزارش بیشتر و سامانه رادیو آزاده، صحیفه های اجتماعی ما در فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام و ایکس و تیک تاک مراجعه کنید. و اگر خود شما هم شاهد خبر و حادثه شدید و یا عکس و نوار دارید، حتما با ما فرستید. سراغ های ما در سامانه آزادی.org و همه صحیفه های آزادی در شبکه های اجتماعی هست. خدا نگهبان شما. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما.
کاخ سفید گفت رئیس جمهور دونالد ترامپ در ظرف دو هفته تصمیم میگیرد که به جنگ اسرائیل با ایران میپیوندد یا نه. کارولین لیبت سخنگوی کاخ سفید روز 19 ایون در نشستی خبری پیام رئیس جمهور ترامپ را چنین خواند: پیامی مستقیم از رئیس جمهور دارم که به شما نقل قول میکنم، بر اساس این حقیقت که مذاکرات با ایران در آینده نزدیک شاید برگزار شود و یا نشود، من دو هفته آینده تصمیم خواهم گرفت که اقدام کنم یا نه. در این میان اسرائیل تهدید کرده است که حمله های بیشتر را به تاسیسات اتمی و ذخیره های موشک بالستیکی ایران انجام خواهد داد. وزارت دفاع آمریکا در گذشته اعتراف کرده است که در مأوی موشک های ایرانی که به سمت اسرائیل حرکت میکردند کمک کرده است، ولی در حمله ها به ایران همراه نشده است. کارولین لیبت در کنفرانس خبری افزود رئیس جمهور راهی حل دیپلماتی با ایران را برتر می‌داند، اما هدف اصلی این است که ایران نباید به سلاح اتمی دست یابد. در عین حال او تاکید کرد که رئیس جمهور از استفاده از نیرو ترسی ندارد. نخست اسرائیل روز 13 میون تاسیسات اتمی و فرماندهان و رهبران عالی رتبه ایران را هدف گرفت و سپس ایران به این حمله ها جواب داد. یک سازمان حامی حقوق بشر که در واشنگتن قرار دارد گفته است در ایران 657 نفر کشته شدند. تعداد تلفات دقیق اسرائیل در دست نیست، ولی مقامات اسرائیل روز 20 میون گفتند تعداد کشته شدگان در حمله های ایران به 25 نفر رسیده است. دادگاه ولایت ختلان دو ساکن این ولایت را با گناه قاچاق مقدار زیادی مواد مخدر به 20 ساله زندان محکوم کرده است. کمیته امنیت ملی تاجیکستان با نشر یک بیانیه رسمی در خبرگزاری دولتی خاور گفته است که محکوم شدگان فیروز حکمت و عبدالله حسین زاده به آن متهم می‌شوند قصد داشتند 102 کیلوگرم افیون حشیش و آمفیتامین اینو متادول وارد کرده از افغانستان را بفروشند. نظر افراد محکوم شده و یا وکیلان دفاع آنها را در بیانیه نآوردند، ولی گفتند که 102 کیلوگرم مواد نشه‌داری از گروه جنایی فراملی مصادره شده می توانست زیاده از 1 میلیون ساکن را مبتلای نشمندی گرداند. معلوم نیست که حکم دادگاه ختلان کی صادر شده است و کی این دو نفر دستگیر شدند. کمیته امنیت ملی عمدتاً بعد از چند روزی صادر شدن حکم در باره جنایت های سخت اظهاراتی رسمی می دهد. تاجیکستان که با افغانستان یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر در جهان 1300 کیلومتر مرز دارد، همچون یک راه قاچاق مواد مخدر به دیگر کشورها استفاده می شود. روسیه و اوکراین روز پنجشنبه از تبادل دیگر اسیران جنگ خبر دادند. هفته گذشته هم این کار را کرده بودند. تبادل اسیران بر اساس توافق صورت می‌گیرد که دو طرف در شهر استانبول ترکیه اول ماه ایون به دست آوردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین عکس را با اسیران تبادل شده نشر کرد. به نوشته وی، روسیه سربازان گارد ملی و مرزبانان اوکراین را رها کرده است که بیشترشان از سال 2022 در اسارت بودند. آنها در قلمروهای ولایت‌های دونسک، لوگانسک، زاپاروژیه، خارکوف، سومی، چرنیگوف و کیف می جنگیدند. پیشتر از این وزارت دفاع روسیه هم درباره تبادل اسیران خبر داد، ولی هیچ‌یک از طرفا تعداد اسیران عوض کرده شون را نگفتند. انتظار می رود تعداد اسیران تبادل شده بعد از پایان یافتن جریان اون که به قول زلنسکی ممکن است روزهای 20 و یا 21 ایون خاتمه یابد اعلام شود. اما از عکس‌های نشر شده برمی‌آید که صدها نفر سرباز را آزاد کردند. چند پیش تبادل جسدهای سربازان تلف یافته در جنگ صورت گرفت. روسیه به اوکراین 6000 جسد را برگردوند، اوکراین 10 نفر را. دادگاه ناحیه رودکی یک کارمند سابق شبکه برقی ناحیه را برای قلابی و از خود کردن پول مشتریان جزا داده و از حق کار در این اداره محروم کرده است. دادگاه روز 16 میون با نشر یک بیانیه رسمی گفت ناظر این اداره فقط در مدت نیم سال کار 36000 سومانی و یا $3,600 حق پول برق را به جیب خود زده است. دادگاه نامناسب این فرد 32 ساله را آشکار نکرده و از او فقط ای ام و ساکن شهر دوشنبه نام برده است. به قول دادرس حاکم بیگ زیازاده، از ماه می تا ماه سپتامبر سال 2024 فرد محکوم شده پولی بعضی از مشتریان نیروی برق از دهه شهرستان جماعت دهات گلستان را جمع آورده به جای سپردن به اداره به منفعت خصوصیش استفاده کرده است. در بیانیه دادگاه آمده است مبلغ های با راه فریب و استفاده از مقام دولتی به دست آورده اش را برای خوشحالیش در طربخانه ها و مرکز های دلخوشی صرف کرده است. دادگاه با نظرداشت این همه و برقرار کردن ضرر جبر دیدگان، ناظری سابق شبکه تقسیم برق را جریمه بسته و از حقوق اشغال وظیفه هایی که به مالکیت و پول سر و کار دارند محروم کرده است. شکایت از تقلب کاری در سپردن پول نیروی برق در تاجیکستان سالها با صدا می دهد و آن را یک سبب بی دلیل زیاد نشان دادن قرض مردم از شرکت برق تاجیک می دانند. کار تا به حدی رسید که چند پیش در تاجیکستان برای تقلب در استفاده از نیروی برق جزای جنایتی تعیین کردند. و پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف در مسابقات قهرمانی جودای جهان در شهر بوداپشت مجارستان در وزن سنگین مدال برنج به دست آورد. تیموری 27 ساله که در روز آخرین مسابقات روز 29 ایون در وزن 100 کیلو با سبقت از دوره دیوم پرداخت، رقیبش سیونگوب لی 25 ساله را از کره جنوبی شکست داد. تیمور در دوره دوم بر مولی بورچاشویلی 24 ساله از آستریا پیروز شد و سپس رقیبش از مغولستان را هم شکست داد و به مرحله نیمه نهایی مسابقات راه یافت. اما تیمور رحیموف در دور نیمه نهایی از اینال تسایوی 27 سال از فدراسیون بین المللی جدا ناکام شد. رحیموف برای مدال برنجی بر اوشنگ کوکاروی 33 ساله از آذربایجان غالب آمد. این اولین مدال تیمور رحیموف در مسابقات قهرمانی جدا در جهان به شمار می رود. به این ترتیب پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی انفرادی جهان میان بزرگسالان در بوداپشت 3 مدال یک نقره و 2 برنج گرفتند که این نتیجه بهترین در تاریخ جدای تاجیکستان است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر می توانید در وبسایت ما بخونید که نشانه اش را می دانید azadi.org.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در
www.azadi.org
امروز روز هشتمی جنگ اسرائیل و ایران است. اتحاد اروپا اخیراً گفت که خواستار سری میز گفت‌وشنید برگردانیدن تهران می باشد و در واشنگتن پرزیدنت دونالد ترامپ گفت که در دوام دو هفته دیگر خواهد گفت که آیا آمریکا در پهلوی اسرائیل وارد این جنگ می شود یا نه. در همین حال پرتاب‌های موشک‌ها از هر دو طرف و کشورهای درگیر شب 20 ایون هم ادامه داشت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. بنابر نوارهای ویدیوی کاربران، روز 20 ایون در پی حمله های موشکی ایران، استقامتگاه ها در محله های جنوبی اسرائیل آسیب جدی دیدند. آژانس نیمه تیوی اسرائیلی مگن دیوید آدام خبر داد که صبح بر وقت روز جمعه در حمله های موشکی ایران دست کم 6 ساکن جنوبی اسرائیل مجروح شدند. خدمات یاری اضطراری در جای آوارها مجروح شدگان احتمالی دیگر را جستجو دارد. نخست وزیر بنیامین نتانیاهو در یک صحبت تلویزیونی گفت که اسرائیل توان اصابت و همه مؤسسه های هسته‌ای را دارد، ولی عین زمان افزود همه گونه یاری دیگر هم مورد استقبال خواهد بود. اسرائیل میگوید محو امکانیت ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای هدف اساسی آن است و یکی از آنها مؤسسه غنی‌سازی اورانیوم فاردو می باشد. این مؤسسه در زیر کوه ها پنهان است و دسترسی اسرائیل به آن سخت می بود. متخصصان می گویند به این کارخانه زیرزمینی تنها با بمب‌های نفوذکننده ساخت آمریکا می توان ضربه زد. خبرگزاری تسنیم ایران روز 20 ایون از قول سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت که دیروز یک قرارگاه مرکزی حربی و جاسوسی اسرائیل را در نزدیکی مرکز طبی سراکه اسرائیل هدف قرار داد. این بیمارستان در جنوب اسرائیل در شهری برشیبا واقع است. اسرائیل گفت که روز 19 ایون هدف‌های هسته‌ای در ایران از جمله نطنز و اصفهان را ضربه زده است. اسرائیل گفت که کارخانه بوشهر یگانه کارخانه هسته‌ای عملکننده ایران را ضربه زده است، ولی دیرتر این اظهارات را پاک کرد. کاخ سفید گفت که پرزیدنت دونالد ترامپ در دوام دو هفته قرارش را درباره شرکت مستقیم آمریکا در نزاعی اسرائیل و ایران اعلام میکند. کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید روز 19 ایون هنگام قرائت پیام ترامپ به مطبوعات گفت که پرزیدنت آمریکا به حل دیپلماتی این نزاع با تهران برتری میدهد، ولی هدف کلیدی این است که ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد. این در حالی است که ایران میگوید برنامه هسته‌ایش خاصیت تسلیحاتی ندارد.
آیا اسرائیل می تواند تاسیسات غنی‌سازی فاردو را هدف گیرد؟ اگرچه گمانه‌زنی‌ها در این باره زیاد شده است، کارشناسان شبهه دارند که حتی بمب‌های نفوذکننده آمریکایی توانند به مستحکم‌ترین تاسیسات اتمی ایران برسند. جزئیات را از من تایری سفر بشنوید. نزاع اسرائیل و ایران پر از فرضیه‌های غیر قابل پیش بینی است. آیا این احتمال هست که حمله‌های هوایی اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران سبب اخراج ماده‌های رادیواکتیو کشنده شود؟ آیا هجوم اسرائیل ممکن است به یک جنگ برای تغییر رژیم ایران تبدیل یابد؟ آیا احتمالش هست که آمریکا وارد جنگ مستقیم با ایران شود؟ در این میان تخمین و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ها درباره یک سناریوی مخصوص بسیار زیاد شده است و درباره تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم فردا. بخش‌های مهم و اساسی برنامه اتمی ایران زیر زمین هستند و فردا یکی از مهم‌ترین آنهاست که در ولایت قم تقریبا 150 کیلومتری جنوب تهران جایگیر شده است. تأسیسات غنی‌سازی فردا در زیر کوه است و در یک شبکه مستحکم نقب‌ها که برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساختند. وجود این تأسیسات را سال 2009 باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در یک بیانیه مشترک فاش کردند. اوباما آن زمان گفت ایران حق دارد از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز برای نیازهای انرژی مردم خود استفاده کند، اما اندازه و ترکیب این تأسیسات با یک برنامه صلح‌آمیز مطابقت نمی کند. بعد همین تهران وجود فردا را تصدیق کرد و در نهایت بر طبق سازش اتمی ایران با قدرت‌های جهانی با نام برجام فعالیتش محدود شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری خود با پیش گرفتن معرکه فشار حد اکثر به ایران کشورش را از سازش بین المللی اتمی با تهران بیرون کرد. ایران هم در جواب فعالیت‌های اتمی خود را گسترش داد. اگر به زمان حاضر برگردیم، بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، فردا اورانیوم غلیظ 60% تولید میکند که قدم بزرگ در راه استحصال اورانیوم غلیظتر و ضروری برای بمب اتمی است. هزر ویلیام، مدیر طرح مسائل هسته‌ای و پژوهشگر مرکز مطالعات رهبردی و بین المللی واشنگتن، پس از آغاز حمله اسرائیل به ایران در تحلیل نوشت، وضعیت فردا در حال حاضر یا پس از حمله‌های بعدی برای آینده برنامه‌های اتمی ایران حیاتی است، چرا که تصور می‌شود این تأسیسات می‌تواند غنی‌سازی را از 60% تا به 90% لازم برای اسلحه افزایش دهد. و افزوده است نگرانی دیگر این است که شاید فردا یک از مکان‌های باشد که ایران اورانیوم 60% غنی شده را انبار کرده است یا ذخیره‌هایش را به اینجا آورده باشد. بنابر ارزیابی‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی، به اسرائیل مؤثر شده است تأسیسات زیرزمینی غنی‌سازی نطنز را هدف گیرد. مشخص نیست در آن حمله از کدام نوعی اسلحه استفاده بردند، اما ارتش اسرائیل بمب‌هایی دارد که می‌توانند قبل از ترکش به زیرزمین نفوذ کنند. بر اساس تحلیل ویدیوها از منبع‌های باز که برای محو حسن نصرالله رهبر حزب الله پارسال استفاده شدند، نشریه نیویورک تایمز به این خلاصه آمده است که هواپیما بمب‌های 900 کیلوگرمی ساخت آمریکا را استفاده کرده است که ابزار ایلابگی آن را به سمت هدف راهنمایی می‌کند. این بمب‌ها را بمب‌های نفوذکننده می‌نامند که چند بنای استقامتی چند آشیانه را در بیروت به خاک یکسان کردند، اما تأسیسات فردا هدف آسانی نیست چون در زیر زمین قرار دارد. همین موضوع باعث موج گمانه‌زنی ها پیرامون استفاده احتمالی از یک بمب شده است که اسرائیل ندارد و گمانه‌زنی ها درباره بمب نفوذکننده عظیم GBU-57 که فقط در اختیار ارتش آمریکا است. بر طبق یک مقاله آژانس کاهش تهدید دفاعی در وزارت دفاع آمریکا که سال 2007 نشر شده است، این بمب نفوذکننده 3600 کیلوگرمی برای نابودی اهداف مستحکم و زیرزمینی مثل پناهگاه‌ها و نقب‌ها طرح‌ریزی شده است. در گزارش از دفتر ارزیابی عملیات‌های وزارت دفاع آمریکا آمده است که بمب افکن B-2 اسپیریت یگانه هواپیمایی است که می‌تواند آن بمب وزنی بیشتر از 13 تنه‌ای را حمل کند. اما آیا این که این بمب عظیم را میتوانند برای ویران کردن فردا به کار برند، آیا میتواند آن را از کار بیاندازد، همچنان در حدی فرضیه باقی مانده است. گرچه لحن ترامپ در روزهای اخیر درباره ایران تندتر شده است، اما هنوز مشخص نیست آمریکا مستقیما وارد عملیات اسرائیل و بمباران ایران میشود و آیا B-2 را آمریکا برای هدف گرفتن فردا میفرستد یا نه. علاوه بر این، در بحث‌های رسانه‌ها اکثر وقت یک مسئله مهم و مسئله استفاده از این نوع اسلحه کنار می‌ماند و بحث درباره قدرت ویرانگری آنها. با عنوان مثال، ارتش اسرائیل برای استفاده از بمب‌های 900 کیلوگرمی و دیگر نوع‌های اسلحه در نوار غزه در جامعه بین‌المللی تنقید شده است. حامیان حقوق بشر میگویند استفاده چنین اسلحه‌های وزنین در محل‌های سرحالی که میتواند مردم را یکسره بکشد خودسرانه و بیش از حد است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل سال گذشته گزارشی را درباره 6 حمله ارتش اسرائیل در غزه نشر کرد که به گفته سازمان ملل سبب مرگ بیش از 200 غیر نظامی شدند. فردا در محله سرودام جایگیر نشده است و مقایسه درگیری‌ها هم چندان موافق نیست. اما برخی کارشناسان همچنین شبهه دارند که تا یک حمله موفق با فوردو هم حتما برنامه هسته ایران را به عقب می اندازد. مارک فیتزپاتریک از مؤسسه بین المللی مطالعات رهبردی در تحلیل نوشته است کارخانه غنی‌سازی زیرزمینی فوردو در شب نخستین حمله آسیب ندید، اما ممکن است در عملیات ادامه دار که نتانیاهو همان صبح در سخنرانی تلویزیونی وعده داد هدف قرار گیرد. مشخص نیست آیا اسرائیل توانسته است 604 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% را که ایران تا امروز تولید کرده است نابود کند یا نه. این مقدار اورانیوم غنی شده را اگر تا به حد 90% غلیظ کنند از آن میتوانند دست کم 10 بمب اتمی بسازند. این ذخیره قابل انتقال بوده و با مشخص شدن برنامه بمباران اسرائیل اولین کاری که میتوانستند در ایران کنند پنهان کردن همین ذخیره بود. بر عباره دیگر بمب های نفوذ کننده میتوانند در سرخط خبرها باشند، اما شاید نتیجه ای را که از آنها انتظار دارند ندهند.
نیکی بیمان جاویدان در نظر صد باغ کردن بی‌ثمر، صد بار خوش قد در نظر صد باغ کردن بی‌ثمر، صد را ماند صد را ماند صد را ماند بی‌اثر. اما با صدرم زونیشان چون آفتابی دور پیشان، نیکی بیماند جاویدان. دیگر شود چندین زمان، دیگر شود چندین مکان، دیگر شود چندین زمان، دیگر شود چندین جهان، چندین جهان، چندین جهان دیگر شود. اما با یادی آدمان چون قله بام جهان نیکی بیمانه جاویدان
خیابانی مرکزی دوشنبه در دوشنبه در مدت کوتاه 17 گذرگاه پیاده‌گردان را از راه‌های شهر برداشتند، زیرا به گفته مقامات سبب تنبشوی پیوسته ماشین‌ها می‌شدند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. بستن برخی گذرگاه‌ها در این خیابان گشت و گذار این زن را مشکل کرده است. می‌گوید اکنون برای گذشتن از یک سمت به طرف دیگر باید راهی درازی را طی کند.
بله مشکل است. من رو بخواستی همی تلسکا با سکوتر برم، بعض وقت ما همی مجبور میشیم که با راه همی پیشخود کچه گذاریم که نیکن پیشخود محکم است. بعد ما میستیم نگو میکنیم که کای موشین رو میگذارم، کای کمتر موشینی حرکت موشین کمتر شود که من با یک سکوتر کچه گذارم. این بسیار مشکلی دارد. بله بله بسیار جو باید خلاص.
عدالت میگوید گذرگاه‌های پیاده‌گردان نباید در مسافه دور از هم جایگیر باشند، زیرا مایوبان توانی حرکتی زیاد را ندارند. رانندگان میگویند که برداشتن پیاده‌روها روی پیشگیری از تنبشوی ماشین‌ها نیست.
اگه تنبشوی مثال یگون پیشگیری بود یوا ضرر نمی‌داد. تنبشوی همین وقت تکی چی وقت دیگه نمی‌گیدم. من دو بلوت یم نمی‌دید میشین بود صد میکنه. وگون تا پتاری گویا او اری بیا ای بو یا چی خرید مگنم سایت حضور یا چی میگذره.
یکی از پیاده‌روهای محله گلستان که حالا بسته است، با گفته ساکنان محله، بستن گذرگاه‌ها تنبشوی ماشین‌ها را کم نکرده، بلکه برای پیاده‌گردان خطرزا شده است.
آخه برادر وقت شده اینا دو قدم بود. می‌گذشتم اینا پیش خود بود، اونم زبر همش بود. اینا خود اینا محکم کردن، اونا پازم خود قدی گیرگردان، اینا قریب رفت اومد یک کیلومتر. آخه ای پای مهیب خطی یا من نه او مهیبا بسیار هم بعد باید چکو میکنم فرک من نمیدونم چی با محکم کردن دیگه هیچ چه صرف هم نمیدونم.
دیگران ساکنان رو هم در بد شدن حرکت در راه و تنبشوی متهم میکنند.
خوب میشد که راه های زیر زمینی، لیکن افسوس که دغلانه بسیار با شتاب از همین کوچه ها میگذارند که این بسیار هم ضرر دارد. این آخر این بسیار فاجعه انگیز است.
در دوشنبه که بیشتر از 1,000,000 اهالی دارد و روزانه هزاران ماشین دیگر از گوشه های دیگری تاجیکستان میآیند و میروند، تنبشوی ماشین ها یک درد سری جدی مردم و رانندگان شده است. مقامات برای رفع این مشکل در گذشته هم چاره های اندیشیده بودند، ولی مشکل همچنان از بین نرفته است و معلوم نیست برداشتن پیاده گذرها تا کجا ثمر می دهد.
Thank you. 18, 20, 25 یا 30 سینی موافق ازدواج برای دختر کدام است؟ مناسبت با دخترانی که بالاتر از سینی 25-30 هستند و برای ازدواج شتاب ندارند در جامعه چگونه است؟ چرا هر روز از این دختران میپرسند که کی شوهر میکنی؟ پیر دختر میشوی و چی باید کرد تا این اصطلاحی توهین‌آمیز از بین برده شود؟
این طور نگاه میکردن انگار مثلا رحمشان میامد. ازدواج نکردی؟ اینقدر با ترحم میگفتم، من خودم نگاه میکردم میگفتم چقدر من احوالم بد است از نظر اینها. که
دختره یکی 18 ساله شوهر میکنه، من جوگه خواب گویا که میرم خانه شوهر، خونه را دیدم در کار، کودک دیدم در کار، در همینجا جنجال های اویلوی نفهمی و بد سر میشد.
درود به بیننده عزیزی سلام خواهر. ضمن یک نظر پرسی در موضوع برابری جنسی، در تاجیکستان بیش از 60% پرسیده شده ها گفتند 18 یا 20 ساله بودند که ازدواج کردند. بیش از نصف والدان گفتند که بهتر است دختران در 19 یا 20 سالگی ازدواج کنند. وضع در منطقه ها فرق می کرده است. مثلا در ولایت مختار کوهستان بدخشان نظر مردم در این باره دیگر است و نصفی از پرسیده شده ها گفتند دختر باید بعدی 21-23 سالگی شوهر کند.
دختر به فکر من که باید که یک اول که صاحب دیپلم شود، خونت بود کند، یک کم تر زندگی را صرفم رود. برای بروقت شوهر کردنم به فکر من که نادرست است.
بولیخ نرسیده شوهر کرده بودم، یکی این آغازی ای شوهرم جدوی ما خود ما معلومات نمیکنی تقدیر نصیبه ما ای.
صدی بو بسش چمه بسای پدر مادر اختره که نخواهد نمیکنه شوهر.
در این برنامه ما در همین موضوع صحبت میکنیم و از زندگی دختران خواهیم گفت که برای آینده خود آرزو و نقشه های زیاد دارند و میخواهند پیش از ازدواج تحصیل کنند و کاری خوب یابند. دخترانی که با عقیده آنها سن 18 و 20 برای ازدواج بر وقت است. اما در جامعه‌ای که به اندیشه بسیاری ها از این سن بالا پیر دختر می شود، زندگی برای دخترانی که برای یافتن شوهر شتاب ندارند تا کجا آسان است؟ نظرها و مناسبت با این گروه دختران در جامعه چگونه است؟ تلاش کردیم در یک گزارش به این سوال ها پاسخ بگیریم. قهرمانی گزارش هم یک بانوی خبرنگار است. او سال پیش در 31 سالگی وقتی تصمیم گرفت که آماده است اویلا دار شد. با گفته این مصاحب ما، در بسیار موارد دختران زیر فشار جامعه و اطرافیان مجبور می شوند سراسیمه ازدواج کنند.
افسانه برای تهیه گزارش نوبتی آماده می شود. او خبرنگار یک تلویزیون خارجی است. برای رسیدن به موفقیت و خواسته هایش زحمت زیاد کشیده است. میگوید تا زمانی که به پای خود راست نایستاد و از لحاظ اقتصادی مستقل نشد، نمیخواست شوهر کند. در 31 سالگی پیشنهاد ازدواج را پذیرفت.
این به خاطر آن بود که من همیشه احساس میکردم که من برای ازدواج آماده نیستم. ازدواج فکر میکنم که زندگی مشترک با یک نفر دیگر خیلی مسئولیت بزرگ است و به نظر من هر یک نفر باید از جهت روانی اولا خیلی آماده باشد برای ازدواج و بعد تصمیم بگیرد که ازدواج بکند.
افسانه زاده بدخشان تاجیکستان است، ولایتی که اکثر دخترانش تلاش میکنند تحصیل عالی بگیرند. میگوید در آیله کسی او را به ازدواج مجبور نمیکرد و فشار نمی آورد، اما موضوع ازدواج او پیوسته در میان بود.
یادم است از سنم که از 25 گذشت و از 27 گذشت، همیشه با هر بهانه موضوع ازدواج را پیش می آوردند. حتی یادم است اگر من جای پسر بچه ای را می دیدم، مثلا دختر بچه ای را می دیدم، می گفتم وای چقدر شیرین است اینا، و می گفتن آه بله ازدواج کن و تا هم سایل همین در یک فرزند شیرین نشهی. همیشه با هر بهانه میخواستن که برای من یادآوری کنن که من باید ازدواج کنم، ولی نه، من همیشه میگفتن که باید همون زمان ازدواج کنم که خودم از جهت روانی واقعا آماده باشم.
بیرون از خانه اطرافیان و دوستان نیز پیوسته مشورت می‌دادند که زودتر شوهر کند وگرنه دیر می‌شود.
یعنی حتی اینطور هم بود که اینطور نگاه می‌کردن انگار مثلا رحمشون می‌آمد. آه ازدواج نکردی. اینقدر با ترحم میگفتم، من خودم نگاه میکردم میگفتم چقدر من احوالم بد است از نظر اینها که اینا به حال من رحم میکنن که من ازدواج نکردم، در حالی که باید حتی بینشون اونهایی بودن که ازدواج کردن با 3 تا 4 تا کودک مثلا از هم جدا شدن، وضعیت مالیشون افتضاح هست، اصلا نگاه میکنی مثلا بچه هاشون مکتب نمیروند، لباس ندارند، ولی همون دختر میگه که ازدواج کن، بچه تولد کن، چون وقتی بچه داشته باشی زندگیت شیرین میشود. من میگفتم اوکی زندگی من شیرین میشود، ولی زندگی اون بچه ای که مثلا مثل شما در سن خرد ازدواج کردید و جدا شدید، زندگی این بچه هاتون شیرین است؟
با گفته ای افسانه، این فشارها مخصوصا در شهر یا دخترانی که تحصیل و کار میکنند زیاد تاثیرگذار نیستند، اما محیط و مناسبت با دختران تحصیل نادیده در دهه ها فرق میکند.
ولی وقتی یک دختر تحصیل نکرده است در دهات زندگی میکند و میبیند که تمام اطرافش مثلا دوستاش ازدواج کردن و خودش مانده است، ازدواج نکرده است هنوز، خیلی زیر تاثیر بد قرار می گیرد. همیشه از طرف همه زیر فشار است، باید ازدواج کند. حتی با اون پیر دختر می گویند و حتی راضی هستند که اون با یک مرد موی سفید هم خانه‌دار شود، ولی حتما باید ازدواج کند. و حتی اگر اینو در خانه پدر و مادرشون بمانند و اینها به عنوان یک نانخور زیادی مناسبت میکنند.
به نظر افسانه زندگی دختری که در 18 سالگی آیله دار میشود از آنهایی که در 25 یا 26 سالگی ازدواج میکنند فرق دارد.
وقتی ما در سن 18 باشیم هیچ تصمیم درستی نمیتوانیم بگیریم و آنهایی که در سن 18 سالگی ازدواج میکنند بیشتر جدا میشوند و طلاق ها، آمار طلاق ها در این سن ها بیشتر هست. و ببینید که ما مثلا چقدر آمار خودکشی زنها داریم در تاجیکستان. آمار سال 2021 در 6 ماه نشان می دهد که 135 نفر خودکشی کرده است در تاجیکستان و 90% این زنها هستند.
سنی مناسب برای بنیاد یک آیله خوب و سالم به نظر افسانه از 25 یا 28 سالگی است.
خب چرا 28 میگم؟ طبق بعضی آمارهای دخترها مثلا سن و سال که از 30-35 بگذرد، خب میگن که بله سخت‌تر است برایشان تولد کردن فرزند و این چیزا، این یک کنار. ولی از روی روانشناسی آدم در این سن ها به بلوغ روانی میرسد و در این سن تصمیم درست میگیرد. وقتی ما در سن 18 باشیم هیچ تصمیم درستی نمیتوانیم بگیریم، ولی اینجا مثلا دخترها دیگر تحصیل کرده هستند، حتی اگر در دانشگاه تحصیل نکردن حتما یک هنری دارن. خب نمی شود گفت که همه ازدواج هایی که در سن 25 یا 28 سالگی موفق هستند، ولی فایز بیشتر این ازدواج ها موفق تر هستند.
در تاجیکستان رسماً ازدواج از 18 سالگی اجازت است. به اطلاع مقامات در سال 2022 بیش از 4000 نورسیده به این سن با رضایت دادگاه ها ازدواج کردند. یعنی به حساب میانه در یک روز نکاح 11 نفری ثبت شده است که سینشون به 18 نرسیده است. یکی از سبب های ازدواج بر محل دختران هم به نظر کارشناسان همین ترسی برخی از والدان از بی‌خواستگار ماندن یا به قول پیر دختر شدنی آنها است. در برخی از منطقه های کشور هنوز از زمان مکتبخانی دختران را خواستگاری و نامزد و برابری رسیدن به سن ازدواج آیله دار میکنند. جامعه شناسان از عامل های دیگر هم نام میبرند. زلیخا عثمانوه پژوهشگر و مؤلف کتاب برابری جنسی این همه را به افکار و قالب های کهنه ربط میدهد.
امین در بین مردم بزرگ دختر میگویند، مینامند او را و میگویند که مثلا هرچی یوشتر باشد خوب است و قول مردم کن برای دختر و برای ازدواج کردن. هر خل مثلا گروه های اجتماعی هر خل فکر میکنند در باره ازدواج دختر. مثلا اونهایی که مثلا با معلومات عالی آدم های انتلیجنس گویم و اونها هم همشان نه، بعضی هاش فکر میکنند که خوب است که مثلا دختر معلومات عالی گیرد و تو معلومات عالی میگیرد که البته از سن و سال 20 کلانتر میشود. متاسفانه بعضی هاش در همون قالب غوطیدگی هستند و از روی همون قالب تربیه میکنند دختران رو، مثلا پسران رو. و البته این اهمیت کلون دارد و تاثیر کلون هم دارد به دختران. شما گفته گذاشتید پیشتر که بعضی دختران مثلا یوش جوان شوهر میکنن. منونید برای اون که همین خط تربیه میکنیم، بعضی دخترها یکون ارزوی دیگر ندارن بغیر همین شوهر خوب کردن تموم.
با باوری زلیخا عثمانوه و تحلیلگری دیگری مسائل زنان، شخصانم قرابایوه سالهای اخیر وست و جای تغییر یافته است و خانواده های هم زیادند که با دخترانی تحصیل کرده برتری میدهند و به سین دختر توجه کمتر میدهند.
من دو سه سال آخر علاقه من اهمیت داده ایستادم که پسر بچه ها میخواهند که اولاد دار شوند به دخترکانی معلومات دار. بنابرای همین تا سین سال 23-22 علاقه که خواستگارا دارن و حتی تا سال 25. لیکن از سال 25 علاقه که خود دخترها علاقه نمیخواهند که اولاد دار شوند. چون که میخوان که کارشونه با دانشی دیگر گیرن، آموزن و دیگر دولت ها روان ارزوها دارن. برای همین علاقه که بعد 25 علاقه که اونها میخوان که اولادار نشوند و کاری خودشون رو بهتر کنند.
از شخصنم پرسیدیم که ازدواج در سین 18-20 سالگی از ازدواج در سین بالاتر مثلا 23 یا 25 و 28 چی فرق و چی مشکل دارد؟
که وقتی که باید در سین 24-25 علاقه اولادار می شود در برای زندگی معلومات پورا دارد و ممکن که علاقه خودش مثلا اقتصادا کار میکند پول دارد زندگیش پیش برده میتواند. از دختره که 18 ساله شوهر میکند و جوگه خواب گویا که میرود خانه شوهر، علاقه زندگی برای قیمتر میشود و در سن 19 ساله که کودک دور میشود، از اون تای کودک برون در خونه را دیدن در کار، کودک دیدن در کار، بسیار وقت یا عصبانی میشود، جنجال بعد سر میشود، در همینجا جنجال های اویلوی نفهمی ها بعد سر میشود.
رفتار و مناسبت در خانواده و جامعه با دخترانی که مثلا در سن بالاتر 25-30 هستند و شوهر ندارند چگونه است؟
البته آنها به فکرم خوب احساس نمیکنند خود را، برای اینکه شرایط محیط همین جامعه ما چنین است که باید دختر زودتر، هر چی زودتر مثلا اویلای خود رو، اویلای پدر و مادر رو ترک کند و شوهر کند. من فکر نمی کنم که این دختر رو بسیار خورسند هستن، خوشبخت هستن، چون البته با این سوال ها، با این نگاه های بیزیب، با مثلا پتکول های امین گپ های بیزیب دوچار می شوند.
بسیار دیهات ها میریم، دخترکوی 30 سال، 35، 36، 37 سال، لکه یکی اگه اون مراتی با اویلا دار نشنه، اونها زیق هستند، چون که میگد که ما وقتی که در دوره میشتیم خدمونا خیلی بد حس میکنیم، نسبت همون خواهد میکنیم که همه میگن که انا پیر شد و اویلا دار نشد، ممکن یکون فکری دیگر میکنم. من یک زن، من یک دخترک من در مراجعت کرد، 45 ساله بود و حالا اویلا دار نشده و دخترک بود. وقتی گفت من تمام کردم مکتب میونه رو، مادرم بیمار شد، بیماری جاگه خوبی شد، هیچ کاری نبود و یعنی گو کند دادارون خواه خورسور بودن، من از پای تربیه دادارو و از پای مادرم شدم، پدرم اویلا دار شد رفت، دادارون اویلا دار کردم، همه خوارون اویلا دار کردم، خودم موندم. وقتی که مادرم گذشت، من علاقه که 30 سال 40-41 قدم میموندم که مادرم از دنیا گذشت، 4 سال میشود که من دادارم کتی اویلاوشو من از خونه زده پیش کردیستیم.
چی باید کرد تو همین عقیده یا اصطلاح پیردختر در تاجیکستان از بین برده شود؟
میدونید این عقیده، درباره عقیده پیردختر این رو میتوانم گویم که این از خود دختر وابستگی ندارد، بسیار این درباره ما کلان سالان که همه خل فکر و عقیده داریم در کلمون، باید همین دختر و نبرگان خود رو ما باید سراسیما نکنیم، باید با اونها نگوییم که همین زودتر دختر زودتر شوهر کن، خب، و باید با دختران خود امکانیت دهیم که آنها مثلا از پی ارزوی خود باشند، روان یکونجا معلومات گیرند، معلومات عالی یا معلومات کسبی گیرند و دوروی یکون هنر شوند. قانون های اقتصاد هستند که باید زن در چیز در بازار مهنت باشد و البته زنها با بازار مهنت چی میشن؟ جلب میشون، جلب میشون و خلاص. و این چیز حالت امروزی جامعه ما رو البته تغییر خواهد داد.
باید همین در بین همین مردم، در بین همین اهالی معلومه دادن لازم است که دخترکایی که سینشون و 25, 26, 27 رسیده است، اینا پیر دختر نیستن، اینا خوندن، جای کار یافتن، علاقه زندگی پیش برده میتوانند.
مصاحبان ما به آن تاکید میکنند که نو و بسته از همه تعنو و ملامت و یا به اصطلاح دلسوزی اطرافیان، دختر باید اول کسب و هنر بیاموزد. بندشه آنها آموزش هنرهای نو برای پیدا کردن جاو و راه درآمد خود در بازار مهنت و تلاش برای ساختن یک زندگی مستقل و تأمین را باید دختران هدف قرار دهند. اما این همه هم نباید مانع بنیاد آیله شود. با ارزوی خوشبختی و زندگی خوب به هر یک شما بیننده عزیز، برنامه سلام خواهر را اینجا به پایان میبریم. اگر در رابطه با اندیشه مصاحبان ما و این موضوع نظری دیگری دارید، حتما زیر برنامه نویسید. اگر پیشنهاد برای برنامه بعدی ما هم دارید، بازم به ما نویسید یا زنگ زنید. ما انتظار. خدا نگهداری شما.
بینندگان ارجمندی برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی، امروز جمعه 20 ایون است. این برنامه با اتفاق همکاران در تاجیکستان و پراگ تهیه شده است. حالا با موضوع های اساسی نشر شناس شوید. سخنگوی کاخ سفید گفت پرزیدنت دونالد ترامپ در مسئله شرکت احتمالی ایالات متحده آمریکا در جنگ ضد ایران در دو هفته آینده تصمیم میگیرد.
با آن اساس که شانسی جدی مذاکرات با ایران وجود دارد و آن میتواند در آینده نزدیک برپا شود یا نشود، من هم قرارم را در دو هفته دیگر قبول میکنم که با جنگ همراه شوم یا نه.
یک مادر با سه فرزند که از ایران به دوشنبه برگشته است نقل کرد که سفر زمینی او و ده و دیگر تاجیکان سه شبانه روز طول کشید. تصادف بود یا قصاصگیری رقیبان؟ در خوجند طرفخانه معروف به کام آتش رفت. مقامات هنوز شرح ندادند. وزیر کارهای خارجی عباس عراقچی گفت تا زمانی که حمله های اسرائیل بالای ایران ادامه دارند، کشورش با ایالات متحده آمریکا سر میز گفتگوشنید نمیشیند. با این وجود که ایالات متحده آمریکا در حمله ها بالای ایران اشتراک نمیکند، عراقچی واشنگتن را در کمک به اسرائیل گناهگار کرده است. همین زمان مطبوعات خبر میدهد که واشنگتن و تهران با هم تماس های غیر رسمی برپا کردند. از جمله خبرگزاری ریتس امروز با تکیه به منبعهایش گفت که عراقچی با نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا استیون ویتکوف صحبت های تلفنی انجام داده است. اینچنین امروز در ژنو قرار است گفتگوی رهبران وزارت های خارجه ایران و بریتانیا، فرانسه و آلمان برپا شود. تفصیلات دیگر روز هشتمین نزاع در مطلب از همکارم محمد وفا رضازاده.
امروز روز هشتمین جنگ اسرائیل و ایران است. اتحاد اروپا اخیراً گفت که خواستاری سری میز گفتگوشنید برگردانیدن تهران می باشد و در واشنگتن پرزیدنت دونالد ترامپ گفت که در دوام دو هفته دیگر خواهد گفت که آیا آمریکا در پهلوی اسرائیل وارد این جنگ می شود یا نه. در همین حال پرتاب های موشک از هر دو طرف و کشورهای درگیر شب 20 ایون هم ادامه داشت. بنا به نوارهای ویدیویی کاربران، روز 20 ایون در پی حمله های موشکی ایران استقامتگاه ها در محله های جنوبی اسرائیل آسیب جدی دیدند. آژانس نیمه تیوی اسرائیلی مگن دیوید آدام خبر داد که صبح بر وقت روز جمعه در حمله های موشکی ایران دست کم 6 ساکن جنوب اسرائیل مجروح شدند. خدمات یاری اضطراری در جای آوارها مجروح شدگان احتمالی دیگر را جستجو دارد. نخست وزیر بنیامین نتانیاهو در یک صحبت تلویزیونی گفت که اسرائیل توان اصابت به همه مؤسسه های هسته‌ای را دارد، ولی عین زمان افزود همه گونه یاری دیگر هم مورد استقبال خواهد بود. اسرائیل میگوید محو امکانیت ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای هدف اساسی آن است و یکی از آنها مؤسسه غنی‌سازی اورانیوم فاردو میباشد. این مؤسسه در زیر کوه‌ها پنهان است و دسترسی اسرائیل به آن سخت میباشد. متخصصان میگویند با این کارخانه زیرزمینی تنها با بمب‌های نفوذکننده ساخت آمریکا میتوان ضربه زد. خبرگزاری تسنیم ایران روز 20 ایون از قول سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت که دیروز یک قرارگاه مرکزی حربی و جاسوسی اسرائیل را در نزدیکی مرکز طبی سراکه اسرائیل هدف قرار داد. این بیمارستان در جنوب اسرائیل در شهری برشیبا واقع است. اسرائیل گفت که روز 19 ایون هدف‌های هسته‌ای در ایران از جمله نطنز و اصفهان را ضربه زده است. اسرائیل گفت که کارخانه بوشهر یگانه کارخانه هسته‌ای عملکننده ایران را ضربه زده است، ولی دیرتر این اظهارات را پاک کرد. کاخ سفید گفت که پرزیدنت دونالد ترامپ در دوام دو هفته قرارش را درباره شرکت مستقیم آمریکا در نزاع اسرائیل و ایران اعلام می‌کند. کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، روز 19 ایون، هنگام قرائت پیام ترامپ به مطبوعات گفت:
با آن اساس که شانس جدی مذاکرات با ایران وجود دارد و آن می تواند در آینده نزدیک برپا شود یا نشود، من هم قرارم را در 2 هفته دیگر قبول می کنم که با جنگ همراه شوم یا نه.
لیوید گفت که پرزیدنت امریکا به حل دیپلماتی این نزاع با تهران برتری می دهد، ولی هدف کلیدی این است که ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد. این در حال است که ایران می گوید برنامه هسته‌ایش خاصیت تسلیحاتی ندارد.
حمله ها بالای ایران سبب ترک این کشور کردن صدها خارجی ها از جمله تاجیکستانی ها شده است. شماری دقیق شهروندانی که به تاجیکستان برگشتند معلوم نیست، ولی بنابر خبرهای مختلف شمارشون 10 نفر گفته می شود. تاجیکستانی ها با کمک ستاد سفارت در تهران توسط راههای زمینی از سرحد ایران با آذربایجان و ترکمنستان بیرون می شوند. در این باره همکارانم ارشاد سلیمانی و برات یوسفی از دوشنبه گزارش می دهند.
با وارد روز 8 خود شدن درگیری های مشکی میان اسرائیل و ایران، هنوز پروازها میان تاجیکستان و ایران برقرار نشده است. این در حالی است که صدها تن شهروندان دو کشور میخواهند به وطن خود برگردند. ایران از روز 13 ایون پس از حمله های فضایی و مشکی اسرائیل حریم هوایی خود را بست و همه گونه پروازها لغو شدند. حالا یگانه راه بیرون شدن از ایران و وارد شدن به این کشور راه های زمینی از طریق کشورهای همارزش است. شرکت هواپیمایی وارش ایران برای بردن شهروندان ایرانی و آنهایی که قصد سفر به این کشور دارند از دوشنبه به شهر اشقابات ترکمنستان پروازی چارتری تشکیل میکند. اما با گفته مسئولان این شرکت این پروازها یک طرفه بوده، از اشقابات به دوشنبه پروازها صورت نمیگیرد. سفارت تاجیکستان در ایران برای بیرون کردن شهروندان تاجیکستان ستاد تشکیل کرده آنها را مرحله به مرحله به وطن برگردانده ایستاده است. از جمله روز 16 ایون نزدیک به 30 شهروند تاجیکستان از طریق مرز ترکمنستان به تاجیکستان فرستاده شدند. این افراد عمدتاً بیمارانی که برای مالیجه رفته، دانشجویان و زنان و کودکان دیپلمات ها بودند. گورخسار ستاروا یکی از آنهایی که با 3 فرزندش در این حیات روز 19 ایون پس از 3 شبانه روز به تاجیکستان رسیده است، برای آزادی گفت که آنها از تهران تا مرز ترکمنستان در 24 ساعت رسیدند. بعدا از اشقابات با قطار به ازبکستان در 12 ساعت آمدند و از مرز تا بخارا و از بخارا با تاکسی تا مرز تاجیکستان در تورزوزاده بعد بیش از 10 ساعت رسیدند. با گفته گورخسار این حیات آنها عبارت از 6 مرد، 9 کودک تا 18 ساله و 10 زن بود. این زن میگوید برای بیرون شدن از ایران 2 راه پیشنهاد میشود که یکی مرز ترکمنستان و دیگری آذربایجان است. یک تاجری تاجیکی دیگر در همین فرودگاه با ما گفت که 20 روز پیش از ایران آمده است و برای دیروز بلیط برگشت داشت و باید پرواز میکرد. این تاجر میگوید همسر و کودکانش در ایران در یک منطقه نزدیک به تهران زندگی میکنند و از دیروز اینترنت در ایران قطع شده است که بسیار با مشکل با آنها تماس برقرار میکنند.
حادثه تصادفی بود، نتیجه رقابت افراد منفعت دار یا به احتیاطی. یک روز بعد سوختار در یک طربخانه معروف شهر خوجند هم مقامات این موضوع را رسما شرح ندادند. معلوم نیست رستورانی که آن را با نام کشتی تیمور ملک میشناختند با چه سببی در پی سوختار 19 ایون پررنا بود شده است. در این باره همکارم فرزان محمدی گزارش میدهد.
مسئولان شبکه طربخانه های یک کسرای در شهر خوجند پی پاککاری و به ترتیب آوردن یکی از تالارهای سوخته شونند. طربخانه معروف به کشتی تیمور ملک ساعت تقریبا 16 روز 19 ایون آتش گرفت و چندین تالار و حجره هایش سوخته نابود گردید. مسئولان طربخانه روز 20 ایون سرگرم برطرف کردن پیامدهای حادثه بودند و آماده نشدند واقعه را شرح دهند. به گفته بعضی از شاهدان سوختار از آشخانه طربخانه سر زده همه انشاءات را فرا گرفته است. این طربخانه برای گذرانیده این توی معرکه ها استفاده می شد. سران آن در شبکه های اجتماعی نوشتند که آسیب سوختار به زودی برطرف کرده خواهند شد. در همین حال کارمندان خدمات آتش نشانی ولایت سوخت هم آماده نشدند درباره این حادثه صحبت کنند. یعنی تا زمان نشر این گزارش سبب و حجم ضرر معلوم کردن نشده است. فقط گفته می شود که کسی در این حادثه ضرر ندیده است. این طربخانه ماهی اپریل سال 2019 با اشتراک رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان به استفاده داده شده و یکی از رمزهای تاریخ خوجند دانسته می شد. طربخانه از 2 آشیانه و تهخانه عبارت بوده، در ساحل دریای سیر و شفت باغ کمال خوجندی ساخته شده است. مساحت عمومی طربخانه 631 متری مربع بوده، در آن بیش از 50 کس کار می کردند. اولی ماه اپریل امسال سه پرزیدنت آسیای مرکزی نیز بعد چهارابینی نوروزی مهمان آن شدند. این بار اول نیست که بخش های شبکه طربخانه های یک کسرای به کام آتش می روند. ماه ینوری سال 2022 نیز یکی از تالارهای مربوط به آن آتش گرفته بود. مسئولان وزارت کارهای داخلی آن وقت گفته بودند که طربخانه یک کسرای در دوشنبه به سبب بی‌نظارت گذاشتن کاندیسیونر سوخته است. طربخانه های یک کسرای از بزرگترین و گرانترین تالار برگزاری مراسم های عروسی در شهر دوشنبه و خوجند به شمار می رود. سوختار بناها و بازارها در تاجیکستان پدیده نو نیست. مقامات بیشتر از این حادثه ها را به رعایت نکردن قاعده های بخطری یا رسیش کوتاه ناقل ها ربط داده بعضی را عمل برقصانه گفتند. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
سه ماه پس از حمله های سختی لفظی در اینترنت به یک خانواده زاده تاجیکستان که مقامات تاتارستان به آنها امتیاز خانه خرید داده اند، سروری نایل عباس داشت شده است. محی‌الدین خالزاده را کمیته تفتیشات روسیه با گمان تلاش برای گرفتن امتیاز از راه قلابی بازداشت نمود. همکارم طاهر سفر این موضوع را پیگیری کرد و قبل از برنامه از او درباره جزئیات خبر پرسیدم.
ماجرای تقدیم خانه از آنجا شروع شد که حکومت شهر نیژنی کامسک در تاتارستان به خانواده محی‌الدین خالزاده و همسرش ملکه طاهرو که چهار فرزند دارند خانه هدیه کرد. اگرچه آنها زاده تاجیکستان هستند اما شهروندی روسیه را دارند. عکسی تقدیم سرتیفیکات خرید خانه ارزان از دست رامیل مولین شهردار نیژنی کامسک در اینترنت با خشم و انتقاد گسترده شهروندان روسیه روبرو شد. آنها میگفتند اویلای تاجیک سازوار گرفتن امتیاز نیست یا مقامات روسیه خودی ها را مونده به بیگانه ها خانه میدهند. کمک حکومت تاتارستان فقط این بود که خانواده تاجیک هنگام خرید خانه 35% آن را ارزان تر به دست می آورد. بعدی هیاهو در اینترنت الکساندر باستریکین، رئیس کمیته تفتیشات روسیه که از سیاستمداران مهاجر ستیز نامیده می شود، از مقامات انتظامی خواست قضیه را تفتیش کنند که تا کجا قانونی است. او گفته بود مردم احتیاجمند خانه از حساب مردم تجایی سالهای دراز در نوبتند، ولی قرار دادن خانه به فایده اویله هر شده است که در گذشته مهاجر بود. ظاهراً زیر این فشاری رهبری بلندپایه مقامات انتظامی و تفتیش قرار درباره تقدیم خانه به خانواده مهاجران تاجیک سر کردند. محی‌الدین خالزاده از 11 سالگیش در روسیه زندگی میکرده است و با همسر و فرزندانش هم شهروندان روسیه بودند و ظاهراً هیچ تصور هم نمی کردند که کمک حکومت تاتارستان به سرشان یک بلا می آورد.
و سوال دیگر از همکارم درباره سبب های این گونه عملکرد مقامات روسیه بود که چرا در مسئله کمک به مهاجران حساسیت نشان می دهند؟
این اولین بار نیست که زادگان تاجیکستان و شهروند روسیه با سبب گرفتن امتیاز و یا خانه مورد پیگرد قرار می گیرند. ماه فوریه همین سال کمیته تفتیشات روسیه ماموریت حکومت ناحیه میتیشی را به جوابگری کشید که به خانواده تخمینه صمدوه و رمضان رحیموف والدان 7 فرزند خانه تقدیم کرده بودند. بعدن وزیر مادر این خانواده با اتهام قصد جنایت و یا آمادگی به جنایت و یا تقلب کاری پرونده باز کردند. این حادثه با خانواده اکرم مسعیدوف سروری اویلای سر فرزند در ولایت سوردلوسک رخ داد که به او هم خانه دادند و بعدش تفتیش و کشوکش این اویلای تاجیک به اداره های دولتی در روسیه سر شد. یکی از سبب های این گونه مناسبت مقامات روسیه با مهاجران تاجیک را به حمله به کراکوس ربط می دهند که در آن حمله تروریستی بیشتر از 140 نفر کشته شدند و مقامات روسیه 4 مهاجر تاجیک را گمان بر اساسی اعلان کردند. بعد این حادثه در ماه مارس سال 2024 مهاجر ستیزی در روسیه به اوج علا رسید و در این میان مردم تاجیک هم بیشتر هدف گرفته شدند و از پرونده نو هم برمی آید که همچنان هدف هستند.
تشکر همکارم طاهر سفر درباره ماجرای تقدیم خانه ارزان به اویله های تاجیک در روسیه و سپس به بلا گرفتار شدن آنها صحبت میکرد. بینندگان ارجمند، در همین جا برنامه ما به پایان میرسد. سپاسگزاریم که تا این لحظه ها با ما بودید. برای خبر و گزارش بیشتر و سامانه رادیوی آزاده. صحیفه های اجتماعی ما در فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام و ایکس و تیک توک مراجعه کنید. و اگر خود شما هم شاهد خبر و حادثه شدید و یا عکس و نوار دارید، حتما به ما فرستید. سراغه های ما در سامانه آزادی نقطه ارگ و همه صحیفه های آزادی در شبکه های اجتماعی هست. خدا نگهبان شما. رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. کاخ سفید گفت رئیس جمهور دونالد ترامپ در ظرف دو هفته تصمیم میگیرد که به جنگ اسرائیل با ایران میپیوندد یا نه. کارولین لیوید سخنگوی کاخ سفید روز 19 ایون در نشست خبری پیام رئیس جمهور ترامپ را چنین خواند: پیامی مستقیم از رئیس جمهور دارم که به شما نقل قول میکنم. بر اساس این حقیقت که مذاکرات با ایران در آینده نزدیک شاید برگزار شود و یا نشود، من دو هفته آینده تصمیم خواهم گرفت که اقدام کنم یا نه. در این میان اسرائیل تهدید کرده است که حمله های بیشتر را به تاسیسات اتمی و ذخیره های موشک بالستیکی ایران انجام خواهد داد. وزارت دفاع آمریکا در گذشته اعتراف کرده است که در مأوی موشک های ایرانی که به سمت اسرائیل حرکت میکردند کمک کرده است، ولی در حمله ها به ایران همراه نشده است. کارولین لیوید در کنفرانس خبری افزود رئیس جمهور راهی حل دیپلماتی با ایران را برتر می‌داند، اما هدف اصلی این است که ایران نباید به سلاح اتمی دست یابد. در عین حال او تاکید کرد که رئیس جمهور از استفاده از نیرو ترسین ندارد. نخست اسرائیل روز 13 میون تاسیسات اتمی و فرماندهان و رهبران عالی رتبه ایران را هدف گرفت و سپس ایران به این حمله ها جواب داد. یک سازمان حامی حقوق بشر که در واشنگتن قرار دارد گفته است در ایران 657 نفر کشته شدند. تعداد تلفات دقیق اسرائیل لون در دست نیست، ولی مقامات اسرائیل روز 20 میون گفتند تعداد کشته شدگان در حمله های ایران به 25 نفر رسیده است. دادگاه ولایت ختلان دو ساکن این ولایت را با گناه قاچاق مقدار زیادی مواد مخدر به 20 سال زندان محکوم کرده است. کمیته امنیت ملی تاجیکستان با نشر یک بیانیه رسمی در خبرگزاری دولتی خاور گفته است که محکوم شدگان فیروز حکمت و عبدالله حسین زاده به آن متهم می‌شوند قصد داشتند 102 کیلوگرم افیون و حشیش و آمفیتامین اینو متادول وارد کرده از افغانستان را بفروشند. نظر افراد محکوم شده و یا وکیلان دفاع آنها را در بیانیه نآوردند، ولی گفتند که 102 کیلوگرم مواد نشداری از گروه فراملی مصادره شده می توانست زیاده از 1 میلیون ساکن را مبتلای نشمن نگرداند. معلوم نیست که حکم دادگاه ختلان کی صادر شده است و کی این دو نفر دستگیر شدند. کمیته امنیت ملی عمدتاً بعد از چند روزی صادر شدن حکم در باره جنایت های سخت اظهاراتی رسمی می دهد. تاجیکستان که با افغانستان یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر در جهان 1300 کیلومتر مرز دارد، همچون یک راه قاچاق مواد مخدر به دیگر کشورها استفاده می شود. روسیه و اوکراین روز پنجشنبه از تبادل دیگر اسیران جنگ خبر دادند. هفته گذشته هم این کار را کرده بودند. تبادل اسیران بر اساس توافق صورت می‌گیرد که دو طرف در شهر استانبول ترکیه اول ماه ایون به دست آوردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین عکس را با اسیران تبادل شده نشر کرد. با نوشته وی، روسیه سربازان گارد ملی و مرزبانان اوکراین را رها کرده است که بیشترشان از سال 2022 در اسارت بودند. آنها در قلمروهای ولایت‌های دونسک، لوگانسک، زاپوروژیه، خارکوف، سومی، چرنیگوف و کیف می جنگیدند. پیشتر از این وزارت دفاع روسیه هم درباره تبادل اسیران خبر داد، ولی هیچ یک از طرف‌ها تعداد اسیران عوض کرده‌شان را نگفتند. انتظار می‌رود تعداد اسیران تبادل شده بعد از پایان یافتن جریان آن که به قول زلنسکی ممکن است روزهای 20 و یا 21 ایون خاتمه یابد اعلان شود. اما از عکس‌های نشر شده برمی‌آید که صدها نفر سرباز را آزاد کردند. چند پیش تبادل جسدهای سربازان تلف یافته در جنگ صورت گرفت. روسیه با اوکراین 6000 جسد را برگردان، اوکراین 10 نفر را. دادگاه ناحیه رودکی یک کارمند سابق شبکه برقی ناحیه را برای قلابی و از خود کردن پول مشتریان جزا داده و از حق کار در این اداره محروم کرده است. دادگاه روزی 16 میون با نشر یک بیانیه رسمی گفت ناظر این اداره فقط در مدت نیم سال کار 36000 سومانی و یا 3600 دلار حق پول برق را به جیب خود زده است. دادگاه نام و نسب این فرد 32 ساله را آشکار نکرده و از او فقط ای ام و ساکن شهر دوشنبه نام برده است. به قول دادرس حاکم بیگ زیازاده، از ماه می تا ماه سپتامبر سال 2024 فردی محکوم شده پولی بعضی از مشتریان نیروی برق از دهه شهرستان جماعت دهات گلستان را جمع آورده به جای سپردن به اداره به منفعت خصوصیش استفاده کرده است. در بیانیه دادگاه آمده است مبلغ‌های با راه فریب و استفاده از مقام دولتی به دست آورده‌اش را برای خوشحالیش در طربخانه‌ها و مرکزهای دلخوشی صرف کرده است. دادگاه با نظرداشت این همه و برقرار کردن ضرر جبر دیدگان، ناظری سابق شبکه تقسیم برق را جریمه بسته و از حقوق اشغال وظیفه‌هایی که به مالکیت و پول سر و کار دارند محروم کرده است. شکایت از تقلب‌کاری در سپردن پول نیروی برق در تاجیکستان سالها با صدا می‌دهد و آن را یک سبب بی‌دلیل زیاد نشان دادن قرض مردم از شرکت برق تاجیک می‌دانند. کار تا به حدی رسید که چند پیش در تاجیکستان برای تقلب در استفاده از نیروی برق جزای جنایتی تعیین کردند. و پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف در مسابقات قهرمانی جودو جهان در شهر بوداپشت مجارستان در وزن سنگین مدال برنج به دست آورد. تیموری 27 ساله که در روز آخرین مسابقات روز 29 ایون در وزن 100 کیلو با سبقت از دوره دیوم پرداخت، رقیبش سیونگوب لی 25 ساله را از کره جنوبی شکست داد. تیمور در دوره دوم بر مولی بورچاشویلی 24 ساله از آستریا پیروز شد و سپس رقیبش از مغولستان را هم شکست داد و به مرحله نیمه نهایی مسابقات راه یافت. اما تیمور رحیموف در دور نیمه نهایی از اینال تسایو 27 سال از فدراسیون بین المللی جودو ناکام شد. رحیموف برای مدال برنجی بر اوشنگ کوکاروی 33 ساله از آذربایجان غالب آمد. این اولین مدال تیمور رحیموف در مسابقات قهرمانی جودو در جهان به شمار می رود. به این ترتیب پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی انفرادی جهان میانی بزرگسالان در بوداپشت سه مدال یک نقره و دو برنج گرفتند که این نتیجه بهترین در تاریخ جودوی تاجیکستان است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر می توانید در وبسایت ما بخونید که نشانش را می دانید ozodi.org.
خرج این ساخت من به حال خیلی ارزان کرد. دست هست من
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی ازودی.
هوا بی نبودن جمعیتون با او زیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
امروز روز هشتمی جنگ اسرائیل و ایران است. اتحاد اروپا اخیراً گفت که خواستاری سری میز گفتگوشنید برگردانیدن تهران می باشد و در واشنگتن پرزیدنت دونالد ترامپ گفت که در دوام دو هفته دیگر خواهد گفت که آیا امریکا در پهلوی اسرائیل وارد این جنگ می شود یا نه. در همین حال پرتاب های موشک از هر دو طرف و کشورهای درگیر شب 20 ایون هم ادامه داشت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. بنابر نوارهای ویدیویی کاربران، روز 20 ایون در پی حمله های موشکی ایران، استقامتگاه ها در محله های جنوبی اسرائیل آسیب جدی دیدند. آژانس نیمه تیوی اسرائیلی مگن دیوید آدام خبر داد که صبح بر وقت روز جمعه در حمله های موشکی ایران دست کم 6 ساکن جنوبی اسرائیل مجروح شدند. خدمات یاری اضطراری در جای آوارها مجروح شدگان احتمالی دیگر را جستجو دارد. نخست وزیر بنیامین نتانیاهو در یک صحبت تلویزیونی گفت که اسرائیل توان اصابت و همه مؤسسه های هسته‌ای را دارد، ولی عین زمان افزود همه گونه یاری دیگر هم مورد استقبال خواهد بود. اسرائیل میگوید محو امکانیت ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای هدف اساسی آن است و یکی از آنها مؤسسه غنی‌سازی اورانیوم فاردو میباشد. این مؤسسه در زیر کوه ها پنهان است و دسترسی اسرائیل به آن سخت می بود. متخصصان می گویند به این کارخانه زیرزمینی تنها با بمب‌های نفوذکننده ساخت امریکا می توان ضربه زد. خبرگزاری تسنیم ایران روز 20 ایون از قول سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت که دیروز یک قرارگاه مرکزی حربی و جاسوسی اسرائیل را در نزدیکی مرکز طبی سراکه اسرائیل هدف قرار داد. این بیمارستان در جنوب اسرائیل در شهری برشیبه واقع است. اسرائیل گفت که روز 19 ایون هدف‌های هسته‌ای در ایران از جمله نتنز و اصفهان را ضربه زده است. اسرائیل گفت که کارخانه بوشهر یگانه کارخانه هسته‌ای عملکننده ایران را ضربه زده است، ولی دیرتر این اظهارات را پاک کرد. کاخ سفید گفت که پرزیدنت دونالد ترامپ در دوام دو هفته قرارش را درباره شرکت مستقیم آمریکا در نزاعی اسرائیل و ایران اعلام میکند. کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، روز 19 ایون هنگام قرائت پیام ترامپ به مطبوعات گفت که پرزیدنت آمریکا به حل دیپلماتیک این نزاع با تهران برتری میدهد، ولی هدف کلیدی این است که ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد. این در حالی است که ایران میگوید برنامه هسته‌ایش خاصیت تسلیحاتی ندارد.
آیا اسرائیل میتواند تاسیسات غنی سازی فاردا را هدف گیرد؟ اگرچه گمان زنی ها در این باره زیاد شده است، کارشناسان شبهه دارند که حتی بمب های نفوذ کننده آمریکایی توانند به مستحکم ترین تاسیسات اتمی ایران برسند. جزئیات را از من تایید سفر بشنوید. نزاع اسرائیل و ایران پر از فرضیه های غیر قابل پیش بینی است. آیا این احتمال هست که حمله های هوایی اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران سبب اخراج ماده های رادیواکتیو کشنده شود؟ آیا هجوم اسرائیل ممکن است به یک جنگ برای تغییر رژیم ایران تبدیل یابد؟ آیا احتمالش هست که آمریکا وارد جنگ مستقیم با ایران شود؟ در این میان تخمین و گمانه‌زنی های رسانه ها در باره یک سناریوی مخصوص بسیار زیاد شده است و در باره تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم فاردا. بخش های مهم و اساسی برنامه اتمی ایران زیر زمین هستند و فاردا یکی از مهمترین آنهاست که در ولایت قم تقریبا 150 کیلومتری جنوب تهران جایگیر شده است. تاسیسات غنی‌سازی فاردا در زیر کوه است و در یک شبکه مستحکم نقب‌ها که برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساختند. وجود این تاسیسات را سال 2009 باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در یک بیانیه مشترک فاش کردند. اوباما آن زمان گفت ایران حق دارد از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز برای نیازهای انرژی مردم خود استفاده کند، اما اندازه و ترکیب این تاسیسات با یک برنامه صلح‌آمیز مطابقت نمی کند. بعد همین تهران وجود فاردا را تصدیق کرد و در نهایت بر طبق سازش اتمی ایران با قدرت های جهانی با نام برجام فعالیتش محدود شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری خود با پیش گرفتن معرکه فشار حد اکثر به ایران کشورش را از سازش بین المللی اتمی با تهران بیرون کرد. ایران هم در جواب فعالیت های اتمی خود را گسترش داد. اگر به زمان حاضر برگردیم، بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، فاردا اورانیوم غلیظ 60% تولید میکند که قدم بزرگ در راه استحصال اورانیوم غلیظتر و ضروری برای بمب اتمی است. هزر ویلیام، مدیر طرح مسائل هسته‌ای و پژوهشگر مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی واشنگتن، پس از آغاز حمله های اسرائیل به ایران در تحلیل نوشت وضع فردا در حال حاضر یا پس از حمله های بعدی برای آینده برنامه های اتمی ایران حیاتی است، چرا که تصور می شود این تاسیسات می تواند غنی سازی را از 60% تا به 90% لازم برای اسلحه افزایش دهد. و افزوده است نگرانی دیگر این است که شاید فردا یک از مکانهای باشد که ایران اورانیوم 60% غنی شده را انبار کرده است یا ذخیره هایش را به اینجا آورده باشد. بنابر ارزیابی های آژانس بین المللی انرژی اتمی، به اسرائیل میسر شده است تاسیسات زیرزمینی غنی سازی نتنز را هدف گیرد. مشخص نیست در آن حمله از کدام نوع اسلحه استفاده بردند، اما ارتش اسرائیل بمب های دارد که می توانند قبل از ترکش به زیرزمین نفوذ کنند. بر اساس تحلیل ویدیوها از منبعهای باز که برای محوی حسن نصرالله رهبر حزب الله پارسال استفاده شدند، نشریه نیویورک تایمز به این خلاصه آمده است که هواپیما بمب‌های 900 کیلوگرمی ساخت آمریکا را استفاده کرده است که ابزار ایلاوگی آن را به سمت هدف راهنمایی می‌کند. این بمب‌ها را بمب‌های نفوذکننده می‌نامند که چند بنای استقامتی چند آشیانه را در بیروت به خاک یکسان کردند، اما تاسیسات فاردا هدف آسانی نیست چون در زیر زمین قرار دارد. همین موضوع باعث موج گمانه‌زنی‌ها پیرامون استفاده احتمالی از یک بمب شده است که اسرائیل ندارد و گمانه‌زنی‌ها درباره بمب نفوذکننده عظیم GBU-57 که فقط در اختیار ارتش آمریکا است. بر طبق یک مقاله آژانس کاهش تهدید دفاعی در وزارت دفاع آمریکا که سال 2007 نشر شده است، این بمب نفوذکننده 3600 کیلوگرمی برای نابودی اهداف مستحکم و زیرزمینی مثل پناهگاه‌ها و نقب‌ها طرح‌ریزی شده است. در گزارشی از دفتر ارزیابی عملیات‌های وزارت دفاع آمریکا آمده است که بمب افکن B-2 اسپیریت یگانه هواپیمایی است که می‌تواند آن بمب وزنی بیشتر از 13 تنه‌ای را حمل کند. اما آیا این که این بمب عظیم را میتوانند برای ویران کردن فردا به کار برند، آیا میتواند آن را از کار بیاندازد، همچنان در حدی فرضیه باقی مانده است. گرچه لحن ترامپ در روزهای اخیر درباره ایران تندتر شده است، اما هنوز مشخص نیست آمریکا مستقیما وارد عملیات اسرائیل و بمباران ایران میشود و آیا بی‌دو را آمریکا برای هدف گرفتن فردا میفرستد یا نه. علاوه بر این، در بحث‌های رسانه‌ها اکثر وقت یک مسئله مهم و مسئله استفاده از این نوع اسلحه کنار می‌ماند و بحث درباره قدرت ویرانگری آنها. با عنوان مثال، ارتش اسرائیل برای استفاده از بمب‌های 900 کیلوگرمی و دیگر نوع‌های اسلحه در نوار غزه در جامعه بین‌المللی تنقید شده است. حامیان حقوق بشر می‌گویند استفاده چنین اسلحه‌های وزنین در محل‌های سرحالی که می‌تواند مردم را یکسره بکشد، خودسرانه و بیش از حد است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل سال گذشته گزارشی را درباره 6 حمله ارتش اسرائیل در غزه نشر کرد که به گفته سازمان ملل سبب مرگ بیش از 200 غیر نظامی شدند. فردا در محله سیرودام جایگیر نشده است و مقایسه درگیری هم چندان موافق نیست. اما برخی کارشناسان همچنین شبهه دارند که حتی یک حمله موفق با فردا هم حتما برنامه هسته ایران را به عقب می‌اندازد. مارک فیتزپاتریک از مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی در تحلیل نوشته است کارخانه غنی‌سازی زیرزمینی فردا در شب نخستین حمله آسیب ندید، اما ممکن است در عملیات ادامه‌دار که نتانیاهو همان صبح در سخنرانی تلویزیونی وعده داد هدف قرار گیرد. مشخص نیست آیا اسرائیل توانسته است